أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در روز گذشته که ما مسئله‌ای که در اینجا داریم که صاحب عروه هم متعرض میشه این است که اون عملی که به جای منظور آورده میشه، حج راکبنی که به جای حج ماشیان آورده میشه، این مانع از صحتش فقط این است که اتصاف به حرمت پیدا بکنه، مصداق حرام بشه. امر داره، استحبابی، راجع هست فی نفسه، اگر ولو به عنوان ثانوی محرم شد، مصداقی که من میخوام انجام بدم، فردی که میخوام از طبیعت انجام بدم، میشه محرم. محرم قابل تقرب نیست. مرحوم صاحب عروه تمام همش در این مسئله این است که اینجا هیچ موجبی که حرمت رو بر این مصداق بار بکنه وجود نداره. این حرف صاحب عروه است. و ما در مقام توجیه فرمایش ایشون دیروز عرض کردیم یک مطلب از مرحوم آقای حکیم و قبل از آقای حکیم بود که اینجا جزء این حج راکبن سیر از میقات تا مکه است از اجزای حجه، اونو نفیش کردیم، گفتیم نیست، اگرم باشه تمام نیست. حالا میگیم چرا. مطلب دوم که صاحب عروه خودش مطرح میکنه، اون معنای ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، خب اونو حرفش رو زدیم، او هم حرمت درست نمی کنه، عدم صحت درست می کنه، چون مقصود نیست، قصد نشده، عدم صحت درست می کنه، حرمت درست نمی کنه. اونی که حرمت درست می کنه و صاحب عروه مطرح کرده، امر به شی مختزی نهی از ضده. خب این در اصول مفصل بحث شده که آیا امر به شیء ضد خودش رو نفی میکنه، نهی میکنه، نهی درست میکنه، ضد خاص، ضد عام، اینا همه هست اون بحث. اونجا این مطلب مطرح شد که امر اون دلالت و اقتضایی که داره فقط لزوم اتیان به متعلق خودشه، بیشتر از این که نیست. امر به صلات شده، یعنی نماز واجبه بیارید، مصلحت ملزمه هست، انشاء درست میکنه، امر درست میکنه، امر به صلات میشه. اما اگر ضد صلات بود در اینجا، مثل همین نماز آخر وقت که آقایون میان تصویر میکند همراه با ازاله نجاست از مسجد، خب در اونجا ضدی که وجود داره عبارت از این است که یک فعلی میاد جای این نماز رو میگیره، یعنی من که نماز رو ترک میکنم او رو میخوام انجام بدم، درست شد؟ وقتی او رو انجام میدم اینجا عناوین مختلفی پیدا میشه. یکی این ضد آیا نهی از ناحیه امر بهش تعلق میگیره، این یه مطلبه. دوم این که در کلمات هم بود، من وقتی میام این نماز رو انجام میدم تفویت ازاله هست، خود تفویت هم عنوان حرام گرفتن دیگه، تفویت. ما یه مسئله که اینجا داریم که همه اینها رو جمع میکنه عبارت از این است که صاحب عروه بهش اشاره میکنه، چه در تفویت و چه در ضد، و اون عبارت از این است که در همین مثال واضح که صلات آخر وقت رو داریم، ازاله نجاست از مسجدم هست که ترتب اونجا درست میکنه، خب نماز در اینجا امر نداره چون تزاحم پیدا میشه، وقتی تزاحم پیدا شد امرش ساقط میشه، البته ما حرف دیگه داریم، امرش ساقط میشه، وقتی امر ساقط شد ولو فتوا میدن به قصد ملاک میشه آوردش، این فتوای مشهور اینه. اونایی که اینجا اشکال میکنن میگن در اینجا اگر شما صلات رو انجام دادی، صلات نفس وجودش تفویت ازاله است، تفویته، چون اگر نماز رو نمی آوردی می رفتی ازاله نجاست از مسجد می کردی. پس این موجب تفویته. این موجب تفویت بله لازمه هست، لازمه هست، اما لزوم در چه حدیه؟ لزوم در چه حدیه؟ اگر ما تصویر کنیم که یک فعلی علت تامه باشد برای ترک واجب، علت تامه باشه، اینجا تفویت ممکنه. چرا؟ برای اینکه ترک واجب مبغوضه، نهی نداره اما مبغوضه. کسی که امر میکنه به چیزی ترکشو نمیخواد، ترک مبغوضه، نه به عنوان نهی ذاتی که صاحب رو میگه نهی طبعی، مبغوضه علی حال. ولذا اینجا از همین مبغوضیت طبعی هم بعضی ها آمدن گفتن اینجا مانع از تقرب میشه. منتها مسئله‌ای که اینجا داریم عبارت از این است که من آمدم نماز آخر وقت رو ترک کردم، آیا این نماز آخر وقت که خوندم علت تامه برای ترک ازاله است یا علت تامه نیست؟ مقتضیه، علت تامه نیست. چرا؟ چون ممکنه من نماز آخر وقت رو نخوانم، ازاله نجاستم نکنم. میشه؟ ممکنه؟ چه چیزی باعث میشه که من این واجب اهم رو انجام بدم غیر از مسئله ترک صلات؟ اراده منه، اراده من. ولذا اونجا هم بحث مقدمیت حرام پیش میاد و توسط اراده. توسط اراده یعنی اون چه باعث و علت برای ترک اون واجب شده اراده من بوده، اراده من بوده. من آمدم اینجا حج ماشیان رو ترک کردم. خب شما بیاید بگید حالا که حج راکبن آوردید، این حج راکبن تفویت کرده حج ماشیان رو؟ چون در یه زمان بوده دیگه. حالا که در یک زمان بوده، اگر شما حج راکبن نمی آوردی حج ماشیان می آوردی؟ خب این یه جواب داره. ممکن بود من حج راکبن نیارم، حج ماشیان هم نیارم، اراده است دیگه، ممکن بود. پس مقتضی هست یا جزء المقتضی؟ تفویت واجب بله جزء مقتضی برای تفویت واجب هست، اما این که نهی بیاد روش و مبغوضیت زمانی است که علت تامه باشه. علت تامه دیروز گفتم فقط در مقدمات تولیدی داریم. در مقدمات تولیدی ماشه تفنگ، ماشه رو که کشیدید مقدمه است برای این که این گلوله در بیاد بیرون بره بخوره تو سینه این بنده خدا، درست؟ این مقدمه است. اما مقدمه تولیدی یعنی مقدمه رو که انجام دادی دیگه زل مقدمه دست خودت نیست، اینجا قائل به حرمت میشی. در مقدمات تولیدی آیا ما نحن فیه اینجوره؟ این تصویر نیست. ولذا مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه که آمدن و میفرماین امر به شیء مقتضی نهی از زد، اولا نیست، این اقتضا درش نیست که نهی درست کنه. به فرضم اقتضایی داشته باشه، نهی که درست میکنه نهی طبعی است. نهی طبعی یعنی نهی طبعی، نهی نیست که مبغوضیت درست بکنه، اون نهی ذاتی است که مبغوضیت درست میکنه. نهی طبعی است، نهی طبعی باعث فساد نمیشه. ولذا در همه این موارد اینکه عنوان محرم بیاد روی این عملی که من به جای واجب انجام میدم مبغوضش بکنه وجود نداره. وظیفه من حج ماشیان بود، ول کردم حج راکبن انجام دادم جاش، بله جزء المقتضی برای تفویت حج ارزم بود ماشیان هست، اما علت تامه نیست. همون معنایی که در مقدمه حرام میگیم اینجا هست. بابا توسط اراده است. من ممکنه حج ارزم به حضورتون که راکبن رو ترک بکنم، حج ماشیانم انجام ندم. اراده من اصل کاره، او معد به از معداته، اما اراده من اصل کاریه. ولذا همون معنایی که در مقدمه حرام میگیم در اینجا هم هست. پس این عناوینی که در کلمات آقایون آمدن در مقام اشکال صاحب عربه مطرح کردن، بعضیش هم خود صاحب عربه مطرح کرده که عمده در این مقام همین امر به شی مقتضی نهی از ضده که حرمت درست بکنه. بعضی ها به عنوان تفویت گفتن. این مسئله تفویت رو قبلا هم بحث کردیم، چون آقای حکیم در جاهای مختلف استناد میکنن به این تفویت. این تفویت اگر علت تامه باشد عملی برای ترک واجب، اونجا مشکل پیدا میکنه. اما اگر علت تامه نبود، توسط اراده بود، این وسط، اینجا مشکل ایجاد میکنه از نظر فساد، حرمتی درسته میکنه. این یک مسئله. مرحوم آقای محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه مسئله ترتب رو اینجا پیش کشیدن که در حاشیهشون ذکر کردیم. مسئله ترتب اینجا به همون صورتی که نماز آخر وقت رو شما تصویر میکنی، من میام ازاله نجاست هم دارم، ازاله واجب اهم امر داره، امر نماز رو هم ساقط میکنه، اینقدر جون داره اهمه. البته این فرضا تمام نیست، اینکه صلات آخر وقت اهم نباشه از ازاله، اینو ما قبول نداریم. مثال معروفی شده دیگه، این مثالی است که هست، میگن ازاله نجاست اهم از صلات. حالا دو تا واجب بان داریم اینجا. بحث ترتب رو که اینجا کشونده مرحوم محقق عراقی از این بابه که همون جور که شما در اینجا اگر ازاله نکردی و نماز آوردی تفوید کردی ازاله رو، تفوید کردی، ولذا این تفوید مشکل پیدا میکنه. مرحوم محقق عراقی میفرماید اینجا هم همین جوره، یعنی اگر من حج راکبن آوردم، وقت محدوده، توان هم اصلا تزاحم در جایی که قدرت منم محدوده، من امسال یا حج راکبن میتونم بیارم یا حج ماشیان، دوتاشو که نمیتونم بیارم، مثل آخر وقت هم نماز بیارم هم ازاله، دوتاش که نمیشه، یکی از اینها رو من قدرت دارم، ولذا موضوع تزاحم میشه. ایشون در اینجا این مسئله رو مطرح میکنن که یمکن تصحیح حج راکبن از باب تزاحم، ولو قائل به مقدمه بشیم، به قول معروف اونجا زد مسئله زدیت و این حرفا رو اونجا قبول بکنیم. چرا؟ برای اینکه اینجا نهایت این است که اگر شما میخواید این حج راکبن رو انجام بدید در این ظرف از باب تزاحم، امر حج ماشیان، اگر میخواید در اینجا حج راکبن رو انجام بدید، امر نداره خودش. چرا؟ چون حج ماشیان اهمه، منظور دیگه مورد نظر شماست، اهمه، امر حج راکبن رو از بین برده، امر نداره. اما مشهور آمدن گفتن به قصد ملاک انجام بدید، بنابر ترتب میگن اند اسیان الاهم امر مهم برمیگرده، درست شد؟ اینجا مرحوم محقق عراقی میفرمایند قابل تصحیحه. ما خودمون نظری داشتیم در باب ترتب که قبلم عرض کردیم، و اون اینکه اساساً در باب ترتب واجب مهم امر رو از واجب اهم، امر رو از واجب مهم بر نمی داره، فعلیت رو بر می داره، امر سر جاشه، فعلیت رو بر می داره، همون حرفی که زدیم. ولذا وقتی من اسیان کردم واجب اهم رو، فعلیت بر می کرده، نه اینکه امر از بین بره، امر هست. ولذا مرحوم محقق عراقی میفرمایند حالا اون معنای زد و اگر در باب مقدمه موصله گفتیم چی که دیروز توضیح دادیم، اینجا از باب ترتبه. اما اینکه اینجا موضوع ترتب میشه یا نه، میتونیم ترتب رو در اینجا هم تصویر بکنیم، اما نیاز نیست. چرا؟ برای اینکه مرحوم صاحب عربه، اولا صاحب عربه خب خودش قائل به ترتب نیست، مرحوم صاحب عربه حرفی که در اینجا داره، ایشون تأکید میکنه این حج حالا میخواد هر چی باشه، راکبن، ماشیان، فی نفسه راجهه، با قصد قربت هم انجام شده، این صحتش مشکل نداره. درست شد؟ نه تنها در اینجا تنذیر میکنن به باب صوم، میگن در باب صوم 60 روزه روزه متوالی باید بگیره، اگر 30 روز گرفت ول کرد. این روزه صحیحه، مرحوم صاحب عروه میفرماید باطل نیست این روزه، منتها کفاره به حساب نمیاد. ولذا ما اضافه کنیم به فرمایش صاحب عروه، من قبل از این قصه شروع به صوم کفاره، شروع به 30 روز نذر کرده بودم، 30 روز نذر کرده بودم 30 روز روزه بگیرم خودم لله، نذر کرده بودم. خب نذر که کردم، امر به وفا به نذر 30 روز روزه رو میاره به گردن من. درست؟ من آمدم حالا کفارم دارم انجام بدم، 30 روز روزه گرفتم نتونستم ادامه بدم بعد 30 روز، البته نه ان عذرین، اینجا آمدم ترکش کردم، این 30 روز روزه‌ای که من انجام دادم بابت اون نذر مطلقی که داشتم برای روزه میشه یا نمیشه؟ چه اشکال داره؟ نشه. 30 روز روزه من داشتم، روزه‌ای هم که گرفتم به قصد قربت بوده. درست؟ حالا وجوب از باب کفاره یا غیر کفاره خصوصیت ایجاد میکنه، من این عمل قربی، صوم قربی رو به قصد قربت انجام دادم، درست؟ کفاره حساب نشد، اما چرا نذر حساب نشه؟ هاکذا مرحوم صاحب عروه در قرائت نماز، من نماز خوندم وسطش باطل شد نمازم، خب من حمد خوندم، سوره خوندم، ایشون میفرمون حمد و سوره که خوندم صحیحه، منتها این نماز نمیشه، این نماز باطله. خب اجازه بفرمایید. احسنتو چیز دیگه حالا عرض میکنیم. بله، اینجا نماز، اینجا همین قرائت، من نذر کرده بودم یه سوره حمد بخونم، یه سوره حمد بخونم، نماز شروع کردم خوندم، رکعت دوم نماز باطل شد، حمد خوندم در رکعت اول، این بابت اون نذر به حساب میاد یا نه؟ چه اشکال داره به حساب بیاد؟ اینی که شما میفرمایید عنوانه، عنوانی که ما داریم در اینجا مثل حج، این حج راکبن من که من آوردم مستحبه، حج ماشیان بر من واجب بوده. درست؟ قصد وجه که میگیم اعتبار نداره. اگر ما آمدیم عنایت بفرمایید عبادت رو، ما بیشتر از صاحب عروه میگیم، حالا وقت نگذاره چند کلمه میخوام حرف بزنم، اگر بیشتر از صاحب عروه ما میگیم، نه تنها عبادت قصد قربت درش کفایت میکنه، یعنی اگر قربی انجام داده شد عمل صحت تمامه، عبادت به همینه، ما قصد قربت هم نمیگیم، ما اضافه عمل الالله رو کافی میدونیم، کافی از قصد قربته، عمل مضاف. اجازه بفرمایید، حالا من یه ادعا دارم میکنم، شما میخواید اشکال بکنید صبر کنید، اینجا جای بحثش نیست، اینجا این عمل رو مضافاً الالله که انجام دادم این کفایت میکنه، پس روزه عمل عبادی راجه مضافاً الالله انجام شده یا نشده. مرحوم صاحب عروه میگه قربیان انجام داده، همینه، قربیان انجام شده، این فی نفسه صحیح. نذری که شما کردید نذر بوده، این نذر امر به وفایش آمده 30 روز روزه در ذمه شما گذاشته، این 30 روز روزه‌ای که گردن شما گذاشته جز این است که شما 30 روز روزه قربی باید بگیرید. خب این روزه قربی، بله من نیت کفاره کرده بودم نه نیت نذر، لازم نیست. شما در اینجا عرضم به حضورتون که نذر میکنید یک درهم به فقیر بدید، درست شد؟ از خونه میاید بیرون، فقیر میاد جلوتون، یه درهم رو میدید، اصلا یادتون نیست که نذر کردید که به عنوان نذر بدید. اینجا کافیه یا کافی نیست؟ یه درهم رو دادید. چرا؟ اون عنوانی که شما میخواید بفرمایید اون عنوان هست، اما در انجام عمل، اونی که بر ذمه من آمده امر به وفا یک درهم به زید به فقیر در ذمه من میاره، اینو مستقر میکنه. این انجام شد، انجام شد، اینا قابل گفتنه. حالا ما نمیخوایم فتوا بدیم، اجازه فرمایید، اجازه بدید. نه خیر. نیت رو باید اون اجازه بده. نیت قربت که بخواد باشه، اولا نیت کنید نماز دارم میخونم نه روزه بگیرم. نماز که میخونید نیت نماز میکنید، صوم هم که دارید نیت صوم میکنید، نیت عمل رو میکنید، قصد قربت هم کردید یا نکردید، اجازه بدید. عنوان عمل ببینید، ولذا من دیروز گفتم حج سبی نمیدونه بالغ شده میره مستحب حج انجام میده، این بابت حجت الاسلامش همه فتوا میدن، هست روایت هم داریم هست، قصد وجوب هم نکرده، حجت الاسلامو قصد نکرده، حج مستحب حجت الاسلام عنوانه دیگه، قصد کرده، خیال میکنه مستطیع نیست، رفت حج به جا آورد، بعد معلوم شد مستطیعه، فتوا میدن همین حجی که به جا آورده کافیه، اکثر البته مشهور فتوا میدن کافیه. چرا؟ عنوان حجت الاسلام نداره. این حالا اجازه فرمایید، صاحب عرب حرفی که میزنه اینه، این صحیحون که در اینجا میفرماید عمل صحیحه، منتها برای اون غایتی که من انجام دادم به کار نمیاد، به حساب اینکه کفاره 60 روز صوم متوالی میخواسته، این نشده، اونجا به کار نمیاد، اما جاهای دیگه خرد و ریزها رو میتونه پر کنه اگر قائل به صحت شدی. حالا اینجا بر ختم کلام رو اینجا چیز میکنیم، بس بعد تمام شد. مرحوم صاحب عربه میگه قصد امر نمیخوایم، خدا رحمت کنه صاحب کفایه رو، این قصد امر رو آورد و دور درست کرد و اشکال برای شما ایجاد کرد که بگی. صاحب عربه میگه قصد امر نمیخوایم، قصد قربت کافیه. آی حکیم بود میگفت قصد امر میخوایم، قصد امر نمیخوایم، قصد قربت کافیه. ولذا من یقین دارم امر ندارم، اما میام انجام میدم، اگر قربت باشه کفایت میکنه در اون مواردش. امر نمیخوایم چی میگی؟ بله باشه، به هر حال قابل گفتنه. حالا ما عرض کردم نمیخوام الان فتوا بدیم، چون من میخوام حرف صاحب عربه رو اجازه بفرمایید. من نه، تطابق اون یه تطبیق هایی هست قهریه. من وقتی در ذمه خودم 30 روز روزه به گردنمه، وقتی گرفتم قهرن منطبق میشه. ولذا ما یه حرفی هم داریم، حالا ممکنه شما هم قبول نکنی، کسی صوم قرضی داره، قضایی داره، درست؟ نمیخواد بگیره، اول رجب شد میاد مسجد، عرضم به حضورتون که دارن میگن اعمال ماه رجب، اولش روزه، وسطش روزه، اینا رو دارن میگن، این فردا برداشت روزه گرفت، صوم قضایی داره. در اینجا آقا اینو میگن صوم قضاییش باطله، نمیتونه. وقتی ما حرفمون اینه، این صوم درسته و یحاسب من قضائه، توجه میفرمایید، محاسبه میشه از قضایش، ولو نیت واجب نکرده باشه، نیت قضا هم نداشته باشه. اینو فقط اجازه فرمایید، اشکال نکنید، من وقت میگذره. فردا روز ولادت با سعادت وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین، خیلی روز بزرگی است، چون علی ابن ابی طالب خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، در خلقت بزرگه. ما تو حدیث میبینیم که به قول معروف در معراج خداوند با پیغمبری صحبت کرد، اما خدا که جسم نیست، صوت نداره، خدا اون صدایی که پیغمبر جسم بشنوه، اون صدا خلق باید بشه، اون نیست که تارای صوتی باشه خدا داشته باشه، خلق باید بشه. صوتی که خلق میکنه در مقام تکلم با پیغمبر مقربش، با خاتم انبیاء و المرسلین، صدای علی ابن ابی طالب موضوعیت داره. الله و روایاتی که داریم که کسی که تمام عمرش صائمن باشه در روز و قائمن باشه در لیل اما حب علی ابن ابی طالب رو نداشته باشه ذره ای عمل به دردش نمیخوره. این داریم نه ما، کتب اهل تسنن هم نقل میکنن. حالا آقایون برو نمیارن، عرضم به حضورتون که ما از تو کتاباشون باید بگردیم پیدا بکنیم. خدا رحمت کنه آقای فیروز آبادی، فضائل الخمسه من الصحاح سته شد دیدید خیلی زحمت کشیده بود. ما داریم، اینا هست. اما این علی ابن ابی طالب که در کعبه ولادتش اتفاق میفته، در خانه خدا، همون خانه خدایی که به مریمش تو بیت المقدس وقت وضع حمل عیسی گفتن التماس دعا برو بیرون، اینجا زایشگاه نیست، اینجا عبادتگاهه. اما در همون خانه خدا شکاف دیوار و فاطمه بنت اسد رو فرا خواند داخل. علی باید در کعبه متولد بشه، ولی این فضیلت رو نمیخوان بگن، اما خودشون نفی کردن، خودشون هم میگن، خیلی هاشون نفی میکنن اما خیلی هاشون هم گفتن. و بعد این علی شهادتش هم باید تو مسجد باشه، در حال روزه باشه، در حال نماز باشه، در حال سجده باشه، چون مثل اینکه این علی ابن ابی طالب نباید ولادتش یا وفاتش جای دیگر باشه، شهادتش این خصوصیته. و بعد به دست اشقل اشقیا، این تعبیر رو داریم در روایات، اشقل اشقیا شهید بشه. علی ابن ابی طالب مجسمه فضائله، مجسمه فضائل. اما یکی از مصیبت‌های بشری این است که تمام طول تاریخ تلاش کردند، سعی کردند این فضیلت‌ها رو بپوشانند. تمام طول تاریخ معاویه بودجه گذاشته بود، بودجه گذاشته بود. قرآن تفسیر بکنید، علی رو حذف بکنید، حدیث درست بکنید، فضیلت علی نباشه، فضیلت معاویه باشه. جا انداخته بود، اصلا پیغمبر جز معاویه قوم و خویش نداره دیگه. شام اینجوری بود. حالا بعضیا میگن، بعضی از آقایون دیتی تا روشن فکرای ما میگن اون جایی گفتن خارجی خارجی، وقتی بردن زن و بچه امام حسین رو به کوفه، نه واقعا خارجی، اینا رو به عنوان آل پیغمبر نبردن، اون مردم نمیدونستن اینا آل پیغمبرن، اونا خیال میکردن قوم و خویش پیغمبر فقط معاویه و یزیده. این واقعیت داره، خروج کننده هست اما به عنوان بیگانه‌ای که آمده خروج کرده بر امیرالمؤمنین، بر ولی عصر. اینجوری بوده، این واقعیت هست. علی رو کوبیدند، منبرهایی که ساختن برای اینکه روی این منبرها لعن علی ابن ابی طالب کنند. نام علی جرم بود، کسی نام علی داشت میکشتنش. انتساب به علی ابن ابی طالب جرم بود، میکشتنش. اینا واقعیت داره. بودجه گذاشت معاویه برای این کار. امروز هم بودجه بعضی دولت ها دارن برای نفی علی ابن ابی طالب. خودشون اظهار کردن از وزارت خارجه سعودی، ارزم عربستان، اونجا گفتن بودجه چی برای نفی شیعه و بساط هست. و امروز حتی قدرت ها هم تفکر سنی رو حمایت میکنن، نه تفکر شیعه رو. چرا؟ چون تفکر شیعه زنده است، چون تفکر شیعه یه تفکر حیات بخشه. تفکر شیعه در دورانهای مختلف با این حکومتها کنار آمده، او دنبال حکومت حق و عدل مهدی بوده، هیچ حکومتی رو به رسمیت نشناخته. اشکال شیعه اینه. این فرق میکنه با مردمی که میان میگن اونجا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اولی الامر، هر کودتاچیه، ظالمه، فاسقی، وقتی حاکم شد قدرت داشت واجب ازش اطاعت کنیم. این ما نمیگیم، دیگران میگن. خب این اسلام به درد قدرت ها خوب میخوره، اینا میگن اون کودتا چیو ما براتون میاریم، ما میاریم براتون، اون حاکم رو ما میاریم. و لذا همین سران این کشورهای عرب کذا رو به عنوان ولی امر الان دارن تو نماز جمعه هاشون دعا میکنن دیگه. دیدی تو عربستان رفتید، دیدی تو مکه دیدید هست. اما شیعه که اینو نمیگه، ولذا شیعه مورد هجومه. امروز هم شیعه مورد هجومه، امروز هم شیعه مورد هجومه، میکوبن. نام علی مثل این که باید همیشه کوبیده بشه، اما در مقابل خدا هم با تمام قدرت خودش این علی رو حفظ کرده تا به امروز. علی رو حفظ کرده. به قول خلیل ابن احمد گفت علی به قول ما بایکوت شد، دوستان جرأت نکردن فضائلش رو بگن، دشمنانش هم مرض داشتن دیگه نگفتن، اما فضائل علی ابن ابی طالب شرق و غرب عالم رو گرفت. کی کرد؟ ما علی رو حفظ نکردیم، علی ما رو حفظ کرده. علی موند، علی موند. در طول تاریخ همین اخیر 100 سال اخیر تو حکومت عثمانی 4 مرتبه قتل عام شیعه رو تو انطاکیه داشتیم، دور نیست. دوران خودمون مگه کاری که داعش میکرد با قتل عام تفاوت میکرد؟ اتوبوس میگرفت اسمت چیه؟ علی، حسین، حسن یا علی سر میبرید؟ مگه نیست؟ هنوزم هست. در سوریه نیست، در عراق نبود، افغانستان چه کردن با شیعه ها، چه میکنن؟ اینا واقعیت هاییست. ولذا ما امروز بعد از گذشت 1400 سال لااقل ما 500 میلیون آدم داریم که اینا در شهرهاشون، مساجدشون، هر کجا که هستن میگن اشهد و ان علی ولی الله. این مونده. و ما امروز در مملکت خودمون حکومتی از خودمون داریم، حکومتی از شیعه داریم، یعنی دعای فرج رو تو تلویزیونمون میخونن، یعنی زیارت عاشورا تو تلویزیونمون خونده میشه بعد از اون مدت ها. ولذا این تقاضایی که هست از مسئولین عزیز ما، ما امروز بعد از گذشت 1400 سال، چند روز پیش 43 سالگرد انقلاب بود، از داخل این حوزه، این حوزه مقدس، حوزه قم، مرجع تقلید بلند شده، حرکتی کرده. این حرکت در مسیر احیاء کلمه امیرالمؤمنین، اعلاء کلمه امیرالمؤمنین بوده. ولذا مسئولین عزیز ما نه فقط مقابل مردم مسئولیت دارن و جوابگو باید باشن، مقابل تاریخ هم باید جوابگو باشند. مردم، دنیا به ما امید بسته، دنیا از ما عدل علی میخواد. حکومت از خودمون، از شیعه تشکیل دادیم، جوری باید عمل کنیم عدل علی رو به دنیا نشون بدیم. امروز باید مبلغ عملی باشیم. ولذا مسئولیتمون سنگینه، مسئولیت سنگینه. باید توجه داشته باشیم. نام علی اضافه میاره برای ما، نام علی خیلی بزرگه، این نام رو ما داریم یدک میکشیم. اما به نام علی، به نام تشیع علی، شیعه جغرافیایی هم هستیم، ایران میگن شیعه است، اونجا میگن بحرین هم اکثریت شیعه است، اونجا میگن آذربایجان شیعه است، ولی این هست اکثریت شیعه است. ما امروز کشورهایی داریم اکثریت شیعه، اما حکومتی که به نام شیعه باشه فقط تو مملکت خودمون داریم و این مسئولیت رو سنگین میکنه. مشکلات زیاده، برخوردها زیاده، ما هم دعا میکنیم، اما یک قدری باید ما نگهبان نام علی باشیم. امام صادق فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو شینن علینا یا علینا شینا. ما وقتی نام میبرن از کشورمون مایه سربلندی باشیم، وقتی نام میبرن از حوزمون مایه سربلندی باشیم. برای علی ابن ابی طالب امروز 1400 سال گذشته، این دشمنا یکی یکی میدونو خالی کردن، اما هنوزم فعالت دارن، کار میکنن، بودجه ها خرج میکنن، هر روز برای نفی علی ابن ابی طالب. تو دنیا عرض کردم 95% مساجد و مراکز اسلامی رو وهابیت داره میچرخونه. خط مقابل علی ابن ابی طالب هست، همون خطی که در گذشته بالا منبرا بود، حالا نمیشه لعن بکنن، جور دیگر نفی میکنن. اینا واقعیته، اینا واقعیت، این آقایون مستبصرا که قوم آمدن و میگن، خب اینا میبینیم در مراکزشون آموزششون چه بوده، چی یاد بهشون میدادن، این واقعیته. اما علی مونده. قدر علی رو بدانیم، ارزش این علی رو بدانیم. دیگران علی ندارن ها، علی برای ما سرمایه است. علی یعنی مجسمه فضائل، انت میزان الاعمال، که آقا رسول الله فرمود، یعنی با علی همه رو میسنجن. میزان مجموعه فضائل اخلاقی در وجود علی ابن ابی طالب جمع شده. اون وقت ما افتخار داریم که این آقا رو به عنوان ولی خودمون و امام خودمون انتخاب کردیم و نفتخر به ذلک، و این توفیق خداست که نصیب ما کرده که علی بشناسیم. اگر در جای متولد می شدیم که نامی از علی نبود، آشنا نبودیم، چی؟ ما اینجا هستیم. مسئولیتمون سنگینه. نظاممون، حکومتمون، حوزمون، مرجعیتمون، طلبمون، حوزه های همه، مسئولیت فوق‌العاده سنگینه. چرا؟ چون نام علی رومون هست. نام علی، نام تشیع رومون هست. شیعه علی، انت و شیعتو که هم الفائزون. خب ما باید شیعه علی باشیم، اینو در عمل نشون بدیم، تلاش کنیم. مسئولیت بزرگه. عرض کردم مسئولیت فقط مقابل مردم این اصل نیست، مسئولیت در مقابل تاریخه. مسئولیت هم هممون داریم. عرض کردم در صحبت های قبلی، اصلا آیین شیعه، تفکر شیعه که در مسیر آقا علی ابن ابی طالب بوده، از اول تفکر سیاسی بوده، نمیتونسته نسبت به بیرون خودش بی تفاوت بوده، مشی داشته، طریق داشته، رویه فکر شده داشته در هر زمانی، ولی خودش رو تونسته حفظ بکنه. رفتار امام صادق رو ببینید، رفتار موسی بن جعفر رو ببینید، در هر شرایطی این هویت رو حفظ کردن. و من عرض کردم بارها، ما هم حافظ این هویت باشیم. اقلش اگر نمیتونیم این سرمایه رو اضافه کنیم، مثل قبلیای خودمون، نسل قبلی که این میراث رو اینجوری دست ما رسوندن که امروز میشینیم راجع به قال الباقر و قال الصادق بحث بکنیم، احکامشون رو در بیاریم، معارفشون رو بیان بکنیم، اونا به ما رسوندن، ما هم به نسل بعد از خودمون تحویل بدیم این معارف رو. این رو متوجه باشیم. ولادت با سعادت وجود اقدس آقا علی ابن ابی طالب که نامش افتخار خلقته، افتخار تکوینه، روز خیلی بزرگی است. تبریک عرض می‌کنیم به محضر مقدس آقا حجت ابن الحسن. و باز عرض کردم عیدی می‌خوایم، ماها تمام دیگه علی حال عیدی می‌خوایم، عیدی بزرگم می‌خوایم، یک گشایش و فرج عاجل می‌خوایم برای همه شیعه، برای اهل مملکت خودمون. مشکلات داریم زیاد، عنایتی بکنن. مملکت، مملکت خودشونه، مملکت علی ابن ابی طالبه. مشکل داریم، عنایت خاص به ما بفرمایند و توفیق هم بدن که ما در مسیرشون بیشتر و اساسی تر و قوی تر قدم برداریم انشاءالله. فردا تعطیل روز چهارشنبه، ما آقایون گفتن بین تعطیل و این بساط کرونا و بساط، حالا ما انشاءالله شنبه بحثمون رو